بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر فاطمه، بر تجلی نور مصطفی و همسر امام عشق.
اولین سوال کتبی از طرف یک دختر خانم 14 ساله مطرح شده که ایشون گفتن من به خاطر مخالفت با خانواده‌ام به سمت مد کشیده شدم، چون هیچ وقت اجازه تصمیم گیری توی زندگی رو نداشتم. چون با مدگرایی مخالف هستم، پدر و مادرم تنها راه مخالفت با اونها رو مدگرایی میبینم. در حال حاضر هم خیلی تنبیه میشم و از این وضع خسته شدم. چه کنم؟ راهنماییشون بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. البته اینکه در واقع این خواهر عزیز ما به نوعی لجبازی کشیده شدن، طبیعتا این نوعی عکس العمل در مقابل، همطور که خودشون هم اشاره کردن، در مقابل رفتارهای پدر و مادر هست که ما در آموزه‌های دینی هم داریم که اگر تذکرات خیلی زیاد باشه، این علاوه بر این که نمیتونه کارساز باشه، بلکه فرزندان ما رو به نوعی لجبازی میکشونه. من اینجا یه صحبتی با پدر و مادر این خواهر عزیزمون دارم که به هر حال مسئله تربیت امری بسیار پیچیده هست، همطور که در امر قضا و سلامت جسم ما باید رعایت اندازه رو بکنیم و به هر حال مطابق با ظرفیت فرد رژیم غذایی خاص رو پزشک تجویز میکنه. در زمینه مسائل تربیتی هم موعظه ما باید یک حد و اندازه خاص خودش رو داشته باشه که اگر از اون حد تجاوز کنیم، فرزند ما رو به لجبازی میکشونه. لذا در یکی از آموزه‌های دینی و صحبت‌های نورانی حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند که تذکرهای پی در پی شما نتیجه‌اش جز لجبازی چیز دیگه‌ای نخواهد بود. لذا این پدر و مادر باید توجه داشته باشند که در حد ظرفیت فرزند خودشون تذکر و موعظه داشته باشند تا او را در موضع لجبازی قرار ندن. اما من صحبتی رو که به این خواهر عزیزمون دارم اینه که ما همونطور که در قرآن و در فرهنگ قرآنی اطاعت از خانواده را تا حدی برای ما واجب دونستن که ما را به معصیت خداوند نکشونه و ما ملزم به اطاعت از پدر و مادر هستیم تا جایی که این اطاعت در واقع ما را به معصیت نکشونه، مسئله لجبازی هم که طبیعتاً حالا نوعی عکس العمل منفی شما در قبال برخوردهای میتونیم بگیم غیر اصولی و غیر کارشناسانه پدر و مادر شما بوده، نباید این لجبازی شما را به معصیت خدا بکشونه. ما باید ببینیم که عواقب این لجبازی چی هستش. در واقع این لجبازی با پدر و مادر به ظاهر لجبازی با پدر و مادر هست، ولی شما رو به نوعی معصیت به خداوند میکشونه. به هر حال همه ما قبول داریم که مد و مدگرایی افراطی و عاریتی دقیقاً تعارض با احکام و حدود الهی داره. لذا اگر شما به خاطر لجبازی با خانواده به مسئله مد و مدگرایی افراطی و عاریتی بپردازید و از طریق مد زینت‌های خودتون رو آشکار کنید که دقیقاً مخالف با آیه قرآن هستش که از زنان می‌خواید که وقتی بیرون حاضر میشید در عرصه‌های عمومی حضور پیدا می‌کنید، زینت‌های خودتون رو آشکار نکنید، این لجبازی داره شما رو می‌کشونه به معصیت خدا، داره شما رو می‌کشونه به زیر پا گذاشتن احکام و حدود الهی. لذا چون نتیجه این لجبازی منجر به مخالفت جدی و صریح با حدود الهی و دستورات الهی میشه و منجر به معصیت میشه، لذا شما با توجه به نتیجه کار به نظر میرسه که اعتراض خودتون رو نسبت به حالا برخوردهایی که به نظرتون میرسه خانوادتون این مقدار نباید انجام میدادن، از نوع دیگری پیام اعتراض خودتون رو برسونید و ضمناً هم توجه داشته باشید خانواده دلسوزترین مشاوران و دلسوزترین افراد نسبت به فرزندان هستن. یعنی اگر خانواده شما به نوعی، حالا ولو اینکه اصولی مطرح نمی کنن، ولی مخالفت خودشون را با توجه افراطی شما به مد و مدگرایی مطرح می کنن، به خاطر اینه که اونها با توجه به دلسوزی که نسبت به شما دارن و برخورداری زیادی که از تجربه نسبت به آینده این گونه دختران و دید جامعه نسبت به اینها و که باعث میشه آینده شما را تحت الشعاع قرار میده، همه این مجموعه عوامل دست به دست هم میده که خانواده شما رو به نوعی مخالفت با نحوه پوشش شما یا با مد و مدگرایی بپوشونه. در جهت احترام به این دلسوزی، احترام به تجربه خانواده و احترام به پدر و مادر هم باز ایجاب میکنه که شما توجه به خواسته های پدر و مادرتون داشته باشید و بدونید اون چه که مطرح میکنن از روی دلسوزی هستش و به صلاح شما هستش و شما از اونها به اندازه خودشون انتظار داشته باشید و از خدا بخواید که شما هم در آینده مادر میشید. انشاءالله هر وقت خودتون مادر شدید، سعی کنید با کسب معرفت، شناخت و خرد ورزی بیشتر بتونید روش های تربیتی صحیح را با فرزندان خودتون داشته باشید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. اجازه بدید یک سوال تلفنی رو به اتفاق بشنویم.
تشکر از برنامه خیلی خوبتون. می‌خواستم راجع به این برنامه بگم که کارشناس محترمتون می‌فرمودن که والدین یا خانواده مقصرن، در صورتی که من می‌خوام بگم که ماهام از بچگی بچه‌مون رو با مسائل دینی آشنا کردیم، با نماز، با مسائل دینی. مثلا تا دیپلمم که بچه من می‌رفتم، دیپلمم که می‌خواست بگیره نمازش رو سر وقت بخونه، ولی وقتی که دانشگاه قبول شده رفت دانشگاه و با بچه‌های دیگه در ارتباط قرار گرفت، دیگه نماز کم کم نماز سست شد و دیگه به طرف مد و موها رو به هر صورت خواستن و لباس و اون صورت. من میگم که محیط خیلی موثره، محیط هم در این چیز موثر هستش و خواهش میکنم که یه فکری به حال این مدگرایی بکنن که هر لباس رو در این مغازه ها قرار ندن، توجهی به این مسائل بکنن. واقعا خیلی این ماهواره و این مسائل، این گونه مسائل باید یه مقدار کنترل بشه، این سدیای مبتذل اینا باید کنترل بشه. خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبه دو.
اگر این مادر عزیز توجه داشته باشن، از اول برنامه ما به مباحث توجه میکردن، ما در سیر مباحثمون عوامل گرایش به مد و مدگرایی را دو تا عامل دونستیم. یکی در واقع کوتاهی خانواده بود، چون ما تو اون مباحث مفصل مطرح کردیم که جوانانی که وارد دانشگاه میشن، اگر در خانواده اون تربیت دینی اصولی و صحیح نسبت به اینها اعمال نشده باشه، که من مفصل در اون برنامه تربیت دینی و تدریجی رو توضیح دادم و گفتم یک قش از بچه‌ها وقتی وارد محیط دانشگاه میشن به شدت آسیب پذیرن و اون هم بچه‌هایی هستن که در خانواده تحت تربیت دینی صحیح و اصولی قرار نگرفتن. من خودم در دانشگاه رفت و آمد زیادی دارم. این دقیقاً وقتی آسیب شناسی میکنیم، علت این که بچه‌ها وقتی وارد دانشگاه میشن به یک بار اعتقادات دینیشون رنگ میبازه و همه اونها فرو میرزه و از دست میدن، وقتی جدی آسیب شناسی میکنیم، سهم عمده ای از مسئله برمیگرده به نقش خانواده و اینکه خانواده از اول با بینش صحیح، با درایت صحیح و به طور اصولمند و روشی نسبت به تربیت فرزندان اون اقدام لازم را نکردن. اگر الان ما آمار بگیریم، بچه هایی که تحت تربیت صحیح و اصولی خانواده بودن، وقتی وارد دانشگاه میشن جدا میتونن مقابله با تهاجمات فرهنگی داشته باشن و کمتر در مقابله تهاجمات فرهنگی آسیب پذیرن. ولی من در این قسمت صحبت خواهرمون با ایشون موافقم که محیط نقش بسیار جدی و مهمی داره. خب علاوه بر محیط خانوادگی که میتونه نقش بسیار کارساز و مؤثری داشته باشه، محیط اجتماعی هم میتونه در روند تربیتی و شکل‌دهی شخصیت دینی فرزندان ما خیلی مؤثر باشه. بله، بسیاری از بچه‌ها، منتها بچه‌هایی که خیلی بنیان‌های اعتقادیشون در خانواده مستحکم نیست و قوی نیست و تحت تربیت اصولی و بینش و اطلاعات والدین نبودن، اینها وقتی وارد جامعه میشن تحت تأثیر فضای جامعه قرار میگیرن و مخصوصاً دختران اولین چیزی را که از دست میدن متأسفانه اون مسئله ظاهر اسلامی و حجاب خودشون هست و گرایش شدیدی پیدا میکنن به مسئله مد و مدگرایی. لذا هم خانواده مهم هست و در جایگاه خودش بسیار میتونه مؤثر باشه، هم محیط اجتماعی مؤثر. منتها اگر از تربیت صحیح در خانواده برخوردار باشیم، در مقابل تهاجمات محیط‌های بیرونی فرزندان ما مقابله‌ای بهتر و اصولی‌تری میتونن داشته باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
بحثی که الان مطرح میشه، بحث مدگرایی و ظاهرا بیان دیدگاه اسلام نسبت به این مقوله است. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم مدگرایی بر اساس تعریف صحیح اون در اسلام جایی نداره. مطلب دوم اینه، ببینید بر اساس مطالعات مردم شناسی اکثر مردم در دنیا در دهه های قبل پوشش لباسشون سه خصوصیت داشته به صورت عمده. اول گشاد بوده، دوم ضخیم بوده و سوم بلند. اما الان شما نگاه کنید، اون چیزی که در جوامع امروزی بنابر اون گذاشته شده یعنی لذت گرایی محض، پوشش رو 180 درجه تغییر داده و به صورت عکس اون سه خصوصیت قبلی در آورده، یعنی تنگ و نازک و کوتاه. کسانی که از این مد پیروی میکنند و به اون قائل هستند چطور میخوان جمع کنند بین این لذتگرایی محض رو و بین اسلام؟
این سوال رو هم که از طرف این شنونده عزیز مطرح شد به اتفاق شنیدیم. آماده هستیم تا پاسخ رو از زبان شما بشنویم.
من از برادر محترممون تشکر میکنم و از دقتشون نسبت به برنامه سپاسگزارم. در ارتباط با این مسئله که مدگرایی در اسلام جایی نداره، اگر مفهوم مد رو که ما بارها توضیح دادیم که مد در واقع نوعی نوآوری و نوپذیری و نوخواهی باشه، اگر مفهوم مد رو این بیان بکنیم، اسلام با نوخواهی در واقع نوپذیری و نوآوری مخالفتی نداره تا اونجایی که این نوآوری و نوخواهی ما را به مخالفت با مؤلفه‌های دینی نکشونه. بله، اگر نوگرایی منجر به مخالفت اساسی و اصولی با مؤلفه‌های دینی بشه، با اسلام با هم جمع نمیشه. ما بارها تو برنامه این رو تکرار کردیم، اگر برنامه ریزان و طراحان ما بتونن برنامه‌ای طراحی کنن که ضمن احترام به نوخواهی، این نوخواهی و نوگرایی یک نوعی در واقع کشش و گرایش هستش که خداوند در درون انسان‌ها قرار داده و همه انسان‌ها به شکل درونی گرایش و کشش به نوعی نوخواهی و نوطلبی دارن و دوست دارن که تجدید نظر در شیوه ها و برنامه‌های زندگی داشته باشن. لذا من در برنامه اشاره کردم به این مسئله، اصلا تغییر فصل، اینکه مدت طبیعت هم نوعی در واقع تنوع و نوع‌گرایی رو می‌بینیم، به خاطر پاسخ دادن به همین نیاز فطری و درونی بشر هستش. لذا بشر از نظر درونی نیاز به نوخواهی و نوگرایی و نوطلبی داره، اما این نوگرایی نوخواهی محدود میشه با مطابقتش و عدم مخالفتش با مبانی دین. تا اونجایی که این مسئله ما رو به مخالفت با حدود الهی و مؤلفه‌های دینی نکشونه، اسلام این مسئله رو امضا میکنه، تایید میکنه. اما مسئله دیگه‌ای که ایشون میفرمان که از نظر جامعه شناسی نوع پوشش و لباس داره تغییر پیدا میکنه، بله همین طور هستش. باز در جلسات گذشته مبسوط روی این قضیه که اصلا فلسفه گسترش مد و مدگرایی را مطرح کردیم که عمدتاً یکی مقابله اساسی با ارزش‌های دینی ما هست، مخصوصاً اونها نوک تیز حملشون رو متوجه کشور ما و نظام جمهوری اسلامی کردن و این رو من مبسوط توضیح دادم که اونها در محاسبات خودشون به این نتیجه رسیدن که اگر قرار فرهنگ جمهوری اسلامی ایران رو دچار استحاله بکنن به عنوان ام القرای جهان اسلام، چون اونا اسلام رو تنها معارض خودشون میدونن و به این نتیجه رسیدن که اگر قرار باشه که اسلام رو در واقع تخریب بکنن و از بین ببرن، باید در ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام مقابله برخیزن و اسلام رو تخریب بکنن و برای تخریب اسلام در ایران اونها باز به این نتیجه رسیدن که باید پوشش زنان ایران را تغییر بدن. لذا اونها بسیار هدفمند دارن روی پوشش زنان ایران کار میکنن، چرا که پوشش زنان هر جامعه نمایانگر فرهنگ و اعتقادات و مبانی در واقع فکری توی اون جامعه هست. لذا تا زمانی که چادر و حجاب اسلامی به عنوان نماد دینی در جامعه ایران حاکمیت داره، اونها به اهداف خودشون نمیرسن. به همین جهت هستش که نوک تیز حمله خودشون رو متوجه استحاله فرهنگی زنان کردن. برای اینکه فرهنگ زنان رو تغییر بدن، باید ابتدا پوشش اونها رو تغییر بدن و لذا ارائه این شکل بی حد و حصر انواع مدل ها و پوشش ها و لباس ها از طریق ماهواره ها با تبلیغات بسیار فراگیر و گسترده، ضمن اینکه به هر حال نوعی به دنبال به جیب زدن در واقع سرمایه های کلان هستن، به دنبال این هستن که اهداف خودشون را تحقق ببخشن. اینه که تغییر این پوشش ها و لباس ها کاملا هدفمند و روشمند هستش و من این را میپذیرم از این برادر محترممون و به همین جهت هم هست اگر ما این همه تاکید داریم به خواهران محترم که قضیه و دعوای ما سر یک نوع این که حالا مگر چی میشه که چادر ما تبدیل به مانتو بشه، یا اگه خواهر دیگه سوال کرده بودن که چه اشکال داره که لباس های ما رنگی بشه یا کوتاه بشه که ما احساس نشاط بیشتری بکنیم، ما دعوامون سر این قضیه نیست. دعوای ما سر این مسئله هستش که دشمن داره با یه اهداف شوم خاص و ویژه از پیش تعیین شده ای داره روی تغییر پوشش زنان ما کار میکنه و این قضیه با از دست دادن ارزش های زیادی تموم میشه. این مسئله توجه به مد و مدگرایی که ما اینا رو چون حالا مفسود بحثش کردیم بیش از این وارد نمیشیم، اما آخرین صحبتی رو که ایشون مطرح کردن که چگونه بین لذت گرایی و اسلام جمع میشه، بله اسلام به هیچ عنوان با لذت، با اصل لذت و لذت گرایی اسلام مخالفت نداره، ولی اون جایی که لذت گرایی باز منجر به معصیت الهی بشه و منجر به این مسئله بشه که حدود الهی را ما بخوایم زیر پا بگذاریم، این باز در اسلام پذیرفته شده نیست. لذا اصل لذت گرایی را اون آیه معروفی که خداوند از روی طعنه هم مطرح میکنن، من حرم الله زینت الله التي اخرج لعباده، اون زینت هایی را که خداوند برای مردم و برای بندگان خودش حلال کرده، کی میتونه اینها را حرام کنه؟ کسی اجازه این قضیه را نداره که بتونه زینت های الهی را که خداوند حلال اعلام کرده، کسی اجازه حرام کردن اونها را نداره. خود استفاده از زینت نوعی لذت داره برای فرد. اینکه اون همه ما در جلسه گذشته تاکید کردیم، مصادیق زیادی آوردیم، روایت های متعددی را آوردیم که اسلام ما را سفارش به دعوت به استفاده از زینت میکنه، خود این زینت نوعی لذت داره برای انسان. لذا اسلام بنای این را نداره که با هر گونه لذت خواهی بشر بنای مقابله رو بگذاره. لذت خواهی تا اونجایی که برخلاف حدود الهی نیست و مصالح ملی و جامعه را تهدید نمیکنه، امری پسندیده و قابل قبول هست و اسلام هم هیچ گونه مخالفتی با این لذت گرایی نداره.
خیلی ممنون و سپاسگزار خانم معین الاسلام. یکی از سوالهایی که بسیار مطرح شده، تقاضا کردن که در موردش صحبت بشه و توضیح داده بشه، اینه که گفتن درباره نقش و تأثیر رسانه ها در ترویج مد و یا مقابله با مد هم توی برنامه‌تون صحبت بکنید. از طریق نامه دوستان عزیز شنونده با ما ارتباط برقرار کردن، چند مورد هم سوال کردن، خواهش میکنم در این مورد هم توضیح بدید.
بله، یکی از عوامل فرهنگ ساز هر جامعه رسانه ها هستن. اون مقدار که رسانه ها نقش فرهنگ سازی دارن، شاید عوامل دیگه این همه تأثیر و نقش در فرهنگ سازی یا تغییر فرهنگ ندارن. لذا رسانه های ما، مخصوصا یک رسانه فراگیری مثل سیما، نقش بسیار جدی در مسئله حالا رواج مد و مدگرایی افراطی و عاریتی یا القای فرهنگ صحیح مد و مدگرایی و ضرورت توجه به پوشش اسلامی در محیط‌های و در عرصه‌های عمومی، رسانه‌های ما فوق‌العاده میتونن تأثیر داشته باشن. لذا شما نگاه کنید وقتی یک سریال با نوع پوشش خاصی در کشور ما پخش میشه، شما کافیه فردا صبح در دبیرستان‌های دخترانه حضور پیدا کنید، دقیقاً میبینید که اون بازیگر با اون نحوه پوششش 100% تونسته در دخترانه دبیرستانی ما تأثیر تاثیرگذار باشه، به یک باره متوجه میشید که دقیقاً سریال در چگونگی پوشش دختران ما در دبیرستان تاثیر گذاشته. لذا رسانه‌ها یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر هست و تمام صحبت ما هم با عوامل فرهنگساز و متولیان تعلیم و تربیت این هستش که اگر قراره به شکل اصولی مسئله پوشش زنان حل بشه و این طاعون مد و مدگرایی افراطی اگر قراره که درمان بشه و انشالله ما بتونیم مقابل اصولی با اون داشته باشیم، یکی از عوامل تاثیرگذاری رو که میتونیم ازش استفاده کنیم رسانه ها هست. تا زمانی که رسانه ها همراه و همسو و همگام با عوامل فرهنگ ساز دیگه نشن و همه با هم یک عزم ملی نداشته باشن برای مقابله با این تهاجم فرهنگی، ما به نتیجه نخواهیم رسید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. اجازه بدید
ببخشید دو تا سوال داشتم از خدمتتون در رابطه با برخورد با همین مسئله بدحجابی. خانمایی که بدحجاب هستن توی مثلا اتوبوس یا مترو یا مثلا زمانه کوتاهی که ما هستیم بهترین برخورد چی هست؟ چون که الان متاسفانه چیزی که جا افتاده هیچ عکس عملی کسی نشون نمیده. مثلا که راهکار که میگن در رابطه با این موضوع راهکار بگن، یا مثلا در رابطه با بچه‌های فامیل که مثلا همچین دارن دیگه همچین مطلبی میدن، مثلا دختر عموامون دختر دایی‌مون که کم کم دارن وارد این مسئله میشن، مثلا که ما چی کار بکنیم، بر خودمون چجوری باشه؟ چون مستقیم که خانم‌ها دارن بهشون میگن، بعد خودمونم بخوایم مستقیم بگیم جالب نیست. درسته خودمون میتونیم الگو باشیم، ولی خب بهترین روش چی هست که ما در رابطه با اونا انجام بدیم؟
بهترین روش در مقابله با منکر. الان مسئله پوشش زنان و مسئله بدحجابی یک منکری که در جامعه ما ریشه دوونده و رشد پیدا کرده. اگر همه مسلمان ها به این باور برسند که امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه هست، همونطور که نماز بر ما واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، امر به معروف و نهی از منکر هم بر ما واجبه، همونطور که روز قیامت از میزان تقید ما به اقامه نماز، به برپایی روزه و انجام حج سوال میشه، از امر به معروف و نهی از منکر هم از ما سوال میشه. متاسفانه جامعه دینی ما فراموش کرده فریضه بودن امر به معروف و نهی از منکر را، و اینکه بر من واجبه، من به عنوان انجام یک واجب باید به هر حال نسبت به این مسئله اقدام بکنم. بهترین کار همین یادآوری و در واقع اهتمام جامعه دینی ما نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر. برای انجام واجب امر به معروف و نهی از منکر بهترین روش رو من روشی میدونم که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده بود. من میشیندم در یکی از صحبتاشون که خیلی زیبا مطرح میکردن، میگفتن که چون امر به معروف واجبه، همطور که هر مسلمانی وظیفه خودش میدونه که نمازش رو بخونه و شرایط اقامه نمازش رو فراهم بکنه، هر مسلمانی وقتی بیرون میاد این رو بر خودش واجب بدونه که اگر منکری میبینه لازمه که نسبت به این منکر تذکر بده و نهی از منکر بکنه. لذا ایشون خیلی زیبا مطرح میکردن کافیه هر مسلمانی که بیرون میاد وقتی یه خانم بد حجاب رو میبینه بگه ببخشین این نوع پوشش شما مخالف با پوشش دینی هست و کار ناپسندی هست. در همین مقدار، یعنی بیش از این هم وارد بحث و گفتگو نشه. هر مسلمانی از کنار این خانم رد میشه این تذکر رو بده که پوشش شما از حدود الهی خارج شده و مخالف دستورات اسلامه و منکر هست و کار ناپسند. شما نگاه کنید 10 تا 20 تا مسلمان از کنار ایشون رد بشن این تذکر رو بدن، ایشون مستحسن میشه دیگه، و به تعبیر مقام معظم رهبری ایشون برای حفظ آرامش روانی خودش هم که وقتی میخواد وارد جامعه بشه، بالاخره آدم وقتی میخواد تو خیابون راه بره نیاز به یه نوع آرامش روانی داره، اگه هر کس از کنارش رد بشه بگه خانم پوشش شما مخالف دین هست و منکر هست، این مستحسن میشه و دیگه نمیتونه تو خیابونهای نظام جمهوری اسلامی راه خواهد قدم برداره. مصیبت ما در مسئله رواج منکر از آنجا آغاز شد که ما متاسفانه اون اهتمام مسلمان ها را نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر نداشتیم. مسلمانان ما در نماز جمعه شرکت میکنن، در نماز جماعت شرکت میکنن، اما به تعبیر امیرالمؤمنین وقتی در مقابل منکر میگذرن مثل مردگانی هستن که هیچ گونه عکس العمل حیاتی از خودشون نشون نمیدن، بی تفاوت در مقابل منکر میگذرن. و این در واقع ضایع کردن بخشی از دینه، زیر پا گذاشتن بخشی از دینه که به تعبیر امام محمد باقر علیه السلام اگر ما فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو زیر پا بذاریم، هم خود این فریضه از بین رفته و زیر پا گذاشته شده، هم تأثیرش رو فرایض دیگه میذاره و رو فرهنگ جامعه میذاره. لذا مصیبت ما از زمانی آغاز شد که از کنار منکر میگذشتیم بدون اینکه عکس العمل نشون بدیم، و این بی تفاوتی ما در مقابل منکر بود که زمینه گسترش و شیوع این همه زشتی در پوشش را رواج پیدا کرد. و الان ما خودمون را مستأصل میمونیم به حدی که دیگه نمیدونیم که به کی باید بگیم. یعنی انقدر زیاد شدن آن مظاهر بدحجابی و بیحجابی که دیگه اگر ما بخوایم وارد جامعه بشیم و عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم بکنیم، عملا ممکن نیست، چون در واقع تعدد مصداق من به کی بگم خانم شما حجابت را رعایت کن. و من فکر میکنم که تک تک ما مسلمان ها همونطور که عوامل بیرونی را ما به هر حال مؤثر میدونیم و تهاجم فرهنگی را مؤثر میدونیم، ولی یکی دیگه از مهمترین عوامل بی تفاوتی ما مسلمان ها در مقابل امر به معروف و نهی از منکر بود و جدی نگرفتن این فریضه مثل فرایض دیگه بود که جامعه ما را به همچین وضعیت و موقعیتی گذارنده که همه ما در این جهت قصور و کوتاهی داشتیم و به شدت باید در محضر خداوند طلب آمرزش و غفران داشته باشیم از اینکه زمینه فساد و گناه را بی توجهی ما در جامعه فراهم نمود.
وقتتون بخیر. من دختر خانمی دارم 13-14 ساله، یعنی چادریه، با چادر بیرون میره، ولی مغنر یا روسری رو من نمیتونم بهش حکم کنم که مشکی حتما سرش کنه یا رنگ تیره. رنگای روشن رو میپسنده. صورتی، بیشتر صورتی رو دوست داره. یه ذرم لبه روسریشو بیرون میذاره. میخواستم ببینم که برخوردی باید من با این بچه داشته باشم یا نه. مرتبم بهش تذکر میدم اون لبه روسری تو بذار تو، ولی خب یه خورده میذاره تو، دوباره باز میاد بیرون. میخواستم ببینم از کارشناس محترم بپرسم باید سختگیری بشه نشه، چیکار باید بکنم. ممنون میشم. بچه‌های نوجوان و جوان امروز ما دوست دارن که تابع مد باشن، که متاسفانه چون حالا این فرهنگ جا افتاده تو جامعه و ما چیکار بکنیم که همین که بچه‌هامون یه حالت فاصله از جامعه نداشته باشن، منزوی نشن، و همین که خب این مود هدایت شده باشه و یه جهت صحیح پیدا بکنه. حالا من خودم این کارو کردم که چیزایی که مود هست واسه دخترم تهیه میکنم و مثلا همون مانتو صورتی که صورتش بود تهیه میکنم، ولی اون زیر لباس، زیر چادر میپوشه به اصطلاح، یعنی از مرز واجب و حرام کارو فراتر نمیذاره خدا رو شکر. ولی خب به این جهت من اون چیزایی که مد هست واسهش تهیه میکنم که یه حالت عقده‌ای پیدا نکنه، چون دیدم خانواده‌هایی که سخت میگیرن راجع به این مسئله، بچه‌هاشون وقتی میرن دانشگاه، وقتی که یه ذره از محیط خونه آزادتر میشن یا ازدواج میکنن، دیگه میذارن به سیم آخر رو، دیگه نه حجاب و نه مثلا اون جنبه های آرایشی که در معرض دید اون قرار میگیره، همه اینا رو زیر پا میذارم. خاطر اینکه دخترم عقده این نشه و بعدها به این شکل خودشو ظاهر نکنه تو جامعه، من این کارو کردم که رعایت حدود بشه و اون کارو رو انجام بده تو مجالسی که مثلا خانما هستن. حالا بخاطرم ببینم آیا این کار درسته و اگر درست هست بانوان پیشنهاد مطرحش کرده باشم. خیلی ممنون.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم خانم معین‌الاسلام. این دو سوال آخر رو هم که از طرف این دو مادر عزیز و دلسوز ما مطرح شد به اتفاق شنیدیم. خواهش میکنم که راهنماییشون بفرمایید.
بله، من از این دغدغه این دو مادر محترم تشکر میکنم و از این میزان توجه نسبت به مسائل دینی فرزندانشون. مادر اول که سوال کرده بودن که دختر 13-14 ساله ای دارن که چادر استفاده میکنن ولی ضمناً روسری رنگی هم زیر چادرشون استفاده میکنن، من با این چه کار کنم؟ با این گونه بچه ها مخصوصا در دوره نوجوانی، من مرتب هم تاکید کردم دوره نوجوانی دوره بسیار حساسی هستش، لذا در این دوره باید بیشتر به نقطه قوت ها توجه بشه. یعنی اینکه استفاده از چادر میکنه نقطه قوته، این نقطه قوت باید فوق العاده مورد تقدیر، مورد تشکر قرار بگیره، مورد تشویق قرار بگیره و همیشه به عنوان یک عاملی که در واقع زیبایی به دختر میده مورد توجه. هر وقت این دختر چادر سر میکنه چقدر خانوم میشی وقتی چادر سرت میکنی، چقدر این چادر به تو میاد. اما در عین حال زیاد سختگیری و فشاری نسبت به روسری رنگی ایشون نکنن، ولی در یک فرصت هایی البته اگر بشه خودشون نه، چون دختر خانمی که اول مطرح کردن که لجبازی من رو کشونده به چیز، بچه ها در دوره نوجوانی بنای نوع لجبازی رو با پدر و مادر دارن، لذا کارشناسان توصیه میکنن که در این دوره اگر هم قرار مسئله دینی رو به بچه ها تذکر بدین، پدر و مادر این تذکر رو ندن. اگر مربی تربیتی دارن، اگر فرد تو خانواده هستش که حرف اون تأثیر داره، از اون استفاده بکنن و در ارتباط با فلسفه حجاب با این دختر نوجوان صحبت بشه. فلسفه حجاب اینه که زینت‌های ما آشکار نشه که جامعه سلامت خودش رو حفظ بکنه. هر چیزی که زینت باشه مخالف دستور الهی هست. خداوند میگه این حرامه. بیشتر از زبان خداوند و پیامبر صحبت کنیم، نه من پدر و مادر میگم این حرامه، خداوند میگه این حرامه. اگر که از اون طرفم روی روحیه تعبد بچه‌ها خوب کار شده باشه، اگر بدونن که خدا میگه حرامه نه پدر و مادر، این دختر حتما با توجه به اینکه چادر را هم پذیرفته این اصلاح این مسئله هم خواهد پذیرفت. ولی من ایشون رو سفارش میکنم به اینکه خیلی حساسیت نسبت به مسئله نشون ندن که ایشون رو به نوعی لجبازی بکشونه. مادر محترمی هم که سال دوم رو مطرح کردن روش بسیار خوبی رو پیشنهاد کردن. پیشنهاد ما هم همینه که به هر حال دختران در این سن نیاز به تنوع دارن، نیاز به زیبایی دارن و اسلام هم سفارش میکنه که به پوشش دختران و زیبایی دختران مخصوصا تو اسلام توجه خاصی شده و پیامبر خدا صلوات الله علیه از ما خواستن که زمینه زینت رو برای دختران فراهم کنیم. روش خیلی خوبی این مادر استفاده میکنن، در این حال که در واقع لباسهای مورد علاقه دخترشون رو تهیه میکنن، ولی روی انجام حدود الهی پا می فشارن و خودشون تقید دارن و به دخترشون همین آموزش دادن که این استفاده از این پوشش ها تا جایی هستش که مخالفت با حدود الهی نداشته باشه. روش بسیار جالبی هستش و میتونن بقیه شنوندگان محترم هم از این روش استفاده بکنن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم معین‌الاسلام.